أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من هو آیت الله خویی عبارتشون رو خوندیم، فرمودن که بین علما مشهور است که بعد اعراض مشهور موجب وهن خبر می شود و موجب سقوط خبر از حجیت می شود، ولو اینکه خبر فی حد نفسه صحیح یا موثق باشد. حتی اگر سند عالی هم باشد، علی رغم صحت سند و استحکامی که سند دارد، در این حال اعراض مشهور سبب می شود که حجیت صدوری خبر متزلزل بشود. خب، محضر مبارکتون که ایشون فرمودن که این حرف حرف تمامی نیست و تحقیق عدم و تمامیت ذالکه، این مطلب تمام نیست. و ارسون خواهدتون که بله، خب برای اینکه وقتی ما میبینیم خبری صحیح باشد یا موثق باشد، سیره قائم است برای عمل به این خبر و مشمول اطلاق ادله لفظیه هم قرار دارد، فلذا وجهی باقی نمیماند برای اینکه بخوایم بگوییم از این خبر میتوان دست برداشت، ولی اینکه مشهور اعراض کرده باشند. بعد ایشون یه استدراکی داشتن، در این مطلب سریع عرض میکنم چون جلسه قبل عرض کردیم دیگه، نمیخوام دیگه خبر تکرار کنم. ایشون یه استدراکی داشتن، استدراکشون این بود که بله، اگر همه فقها تسالم داشته باشند بر حکمی خلاف اون حکمی که مفاد یک خبر صحیح یا موثق بوده است، اونگاه از تسالم کل فقها برای ما علم یا اطمینان حاصل می شود که این خبر از معصوم صادر نشده است یا جهت صدور او تقیه بوده، صادر شده لکن جهت صدور این خبر تقیه بوده. در این حالت بله، لا محاله خبری که این طور باشد از حجیت ساقطه، ولیکن از محل بحث ما خارجه، این مربوط است به بحث حجیت قطع و اطمینان که خب اونجا در جای خودش باید مطرح بشه. به هر تقدیر در اینجا یک رأی همین است که رأی مشهوره که عمل اصحاب به خبری این جابر ضعف سند هست و اعراض اونها کاسر و موهن هست. اصحاب هم منظور قدمای اصحاب هست دیگه، فقهای متقدم. انشاءالله اینقدر تکرار کنم تو ذهنم که از یادمون نره. گاهی اوقات انسان بعضی اعلام رو میبیند که بگذارید. به هر تقدیر حالا این طور هست، این هرچی هست مثلا قدما هست، جدیدی ها. حالا البته ما شهرت متأخر را بحث میکنیم، دوره قبل هم در جای خودش بحث کردیم، انشاءالله این دورم به قید حیات و توفیق بحث خواهیم کرد که آیا شهرت بین المتأخرین این ارزشی دارد ندارد، چه کاربردی دارد، و اگر تعارضی بود میان شهرت متأخری و شهرت قدمایی چه کار باید کرد، اینو در جای خود اشاره بکنیم انشاءالله تعالی. حالا در جای خودش رو باید بررسی بکنیم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی در حساب احتمالات هم بحث قیمت و ارزش، چیزی که ارزش داشته باشه تو حساب احتمالات ارزش یعنی محاسبه میشه، چیزی که اساسا ارزش نداشته باشه هیچ تو حساب احتمال نمیاد. دقت کنید چی عرض میکنم. حالا در جای خودش انشالله مفصل بحث میکنه. بر تقدیر پس این نظر مشهور است که عرض شد، نظر آقای خویی هم واضح شد. برخی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر اینها قائل به تفصیل شده اند. من این کاش فایل رو اول میدید، یکی دوستان این بلوتوثش رو روشن کند، ببخشید این دوتا فایل پی دی اف و ورد. خیلی خوب، بله دیگه، حالا غیر از قبلی هست، یه قبلی رو که دوباره بفرستیم که دیگه تحصیل حاصل میشه. خب همین الله نه
ما میر نوت 11
بله پیدا شد. بله بله داره میاد براتون یا نه؟
بله.
خب این دو تا فایل رو اگر دو تا فایل یکیه ها، دو تا فایل مفادش یکیه، فقط یکی پی دی اف یکی ورد، از جهتی که راحت باشید مثلا. خب بعضی این موبایلاشون ورد رو باز نمیکنه، پی دی اف فقط باز میکنه. خوش به حال شما، راحتید اصلا. خب محضر مبارکتون که ما اگر بخوایم حالا در مجموع این آرایی که اینجا وجود داره، توی اگر میشه تو اون گروه بگذارید محبت می‌کنم، این روزه است یا مولودیه؟ من چه کار به اون دارم؟ اینی که این داره میخونه اون که میدونم چه خبره. این سبکش چه من وارد نیسته چجا با اون بدایی هایی که اون روز ما اینجا برشا باشیم این که اصلا چیسته تازه شما میدونید اونا چیزی نیست شهید تر از این هم هست. خیلی خوب چجا بله اینا دیگه بله مقتوع الحرمه است. خیلی خوب شد برای رفقا بذارید خیلی خوب مثل که به درس امروز نمیرسه بگذاریم به هر طریق حالا شما بذارید فعلا محضر مبارکتون که خب ما اینجا اگر بخوایم که یک جنبندی داشته باشیم بگیم الاراء حول اثر عمل الاصحاب به خبر الواحد او اعراضهم عنه فی اثبات الصدور بالاخره عمل اصحاب به خبر واحد آیا اثری دارد یا اعراضشان اثری دارد در اثبات صدور یا نه. در اینجا سه تا رأی هست عرض میکنیم که ان الاراء حول اثر عمل الاصحاب ای القدماء من علمائنا به خبر الواحد او اعراضهم عن العمل بهی من حیث و اثبات صدور ینقسم الی ثلاثه. سه تا رأی اینجا وجود دارد که آیا قدماء اصحاب اگر به خبر عمل کردن یا از خبر اعراض کردن این اثری دارد یا ندارد. الرأی الاول که می شود رأی مشهور. رأی مشهور خب رأی مشهور چیه؟ عملهم جابر و اعراضهم کاسر و موهن. رأی مشهور احترام به مشهور است، تلقیه به قبول رأی مشهور است، یعنی مشهور مشهور رو قبول دارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میگه مشهور از قدما و متقدمین اگر به خبری عمل کردند ولو این که اون خبر ضعیف و سند بود با معیارهای رجالی و سندی ضعیف و سند تلقی میشد، عمل مشهور به این خبر ضعیف و سند موجب جبران ضعف هست، جابر ضعف هست، موجب انجبار ضعف هست. عرض میخواهدتون که خب این یک حالت. حالت دوم این که اعراض مشهور هم این موجب وهن خبره. البته مخفی نماند که ما در اینجا الان فعلا کاری به عمل مشهور نداریم، حالا اون بعدا انشاءالله بحثش رو اشاره خواهیم کرد. فعلا اعراض مشهور ببینیم آیا این اعراض مشهور، چون بحثمون سرش بود قرائن عکسیه، قرائنی که بر خلاف روایت وارد بشود، از این قرائن چی میشه استفاده کرد؟ آیا این قرائن اثر دارن یا اثر ندارن؟ آیا ما با این امارات اهمیت میدهیم یا نمیدهیم؟ حالا این الان بیشتر برای ما مد نظر هست. حالا اعراض مشهور، مشهور نظرشون است که اعراض مشهور قدما موجب تضعیف، کسر و وهن و سقوط از حجیت میشود، خبر رو تضعیف میکند. این رأی مشهور علما و فقهاست از گذشته تا به حال. عرض خواهدتون که محقق حلی در کتاب معتبر در اون قسمت اصول الفقه این کتاب، چون کتاب معتبر یک مقداری اصول عقائدی و اصول دین دارند، یک مقداری اصول فقه دارد. حالا چون گاهی اوقات قدیم که میگفتن علم الاصول یا میگفتن اصول، معنایی میگفتن که شامل هر دو میشده، هم اصول عقائد و هم اصول فقه، هر دو رو در بر میگرفته. فلذا این اون در اون کتاب، در کتاب معتبر هر دو بحث رو دارد. بعد از اینکه اصول دین رو بحث میکنه، اصول الفقه هم بحث میکنه، بعد وارد بحث فقهی میشود. به هر تقدیر محقق حلی در همون قسمت اصول الفقه میفرمایند که هر روایتی رو که اصحاب ما به اون عمل کرده باشند ما میتونیم به اون ترتیب اثر بدیم، ولو اینکه از لحاظ سند هم ضعیف باشه. یعنی عمل اصحاب جابر ضعف سنده و هر روایتی که اصحاب ما به اون عمل نکرده باشند نمیشود به مضمون طبق مضمون اون فتوا داد ولو سندن قوی باشد. این یک ضابطه کلیه است که اکثر علما این رو پذیرفتن. محقق حلی رو آرائش رو معمولا کتابهاش رو، حالا مثلا بعضی از کتاب ها مثل شرایع رو میگن ترجمان المشهور، یعنی محقق حلی در مقابل اون شازگرایی جناب ابن ادریس، ایشون حالا مثلا جبران میکند، بیشتر نظراتش نظرات مشهوریه، به این شکل فتوا میده. بعضی اینجا هم همینطور میگه که آقا اکثر علما این نظر رو پذیرفتن، این ضابطه کلی است که اکثر علما پذیرفتن. پس این مطلبی است که از گذشته تا کنون این معنا در نزد فقهای ما بوده است. دلایل خاص خودش هم دارد، علت خاص خودش هم دارد. حالا بعدا ما به برخی از وجوه و ادله این مطلب اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. اما رأی ثانی، بالاخره اون فایل آمد، بله خداش، بله عرض خدمتتون که رأی ثانی رأی سید الخوئی، ایشون میفرمان لا عملهم جابر ولا اعرابهم قاصر، نه عمل مشهور به خبر ضعیف السند جابر ضعف سند است و نه اعراض اونها موجب کسر و شکستن سند میشود، موجب کسر و وهن نمیشود، ولا اعراضهم قاصر. اصلا حتون که این هم یک رأی هست که عبارات آقای خوئی رو خواندیم و ازش عبور کردیم. اما رأی سوم که ما این رو نسبت دادیم به شهید صدر علیه الرحمه، البته حالا ممکن است کسان دیگری هم قائل باشن، حالا شهید صدر در زمان ما ایشون قائل بودن، قائل به تفصیل، التفصیل بین عملهم و اعراضهم، بگیم آقا عملشون و اعراضشون با هم فرق میکنن، به معنا ان اعراضهم کاسر، ان اعراضهم کاسر و مسقط للخبر عن الحجیه، ولكن عملهم ليس بجابر. اگر عمل کردن این جابر ضعف سند نیست، اما اگر ترک کردن و عمل نکردند، اینجا این بفرمایید که کاسر است و مسقط خبر است از حجیت. حقم این هست که به لحاظ نفسانی اعراض مشهور فقهای متقدم از یک خبر صحیح السندی یا موثق السندی این سنگین تره، این سنگین تره، دقت فهم چه ارز کنم، خبری بوده از صحیح السند مشهور فقها، این خبر در مرعا و منظرشون بوده، مقابل چشمشون بوده. احیانا این فقها فقهایی هستند که کتاب روایی هم دارن، مثلا مثل شیخ طوسی در کتاب روایی خودشون هم همین حدیث رو نقل کردن ولی طبقش فتوا ندادن. این نشون میداد که یه ایراد فنی جدی وجود داشته است که اینها اینطور برخورد کردن. البته واضح است که اون فتواشون رو ما باید بدانیم که این مستند به یک دلیل عقلی یا چیز دیگه نباید باشد دیگه، حالا اون جدا کنیم، به درجه خودش اشاره خواهیم کرد. دقت می‌کنید مثلا جوری که عمل به خبر هستش که واقعا عمل به این خبر باشد، نه طبق اصول عملیه یا طبق دلیل عقلی یا اینها فتوایی مشابه این خبر داده باشن. بگذاریم، به هر تقدیر این طور هست. بالاخره ایشون میگه اعراضشون، بله ما قبول داریم اعراضشون خیلی سنگینه، اعراضشون مسقط از حجیته، اما عملشون دلیل نمیشه. حالا مشهور طبق این عمل کردن، ولی ما بررسی میکنیم و میبینیم نه ضعیف السند، به طبقش عمل نمیکنیم. این نظر مبارک ایشون هست. پس اینها سه تا رأی که اینجا مطرح هست. اما رأی مشهور رو ما اول بخوایم توضیح بدیم که ببینیم این مشهور که این رو میگه، آیا میشود برای بیان مشهور دلیلی ذکر کرد، وجه و علتی ذکر کرد که چرا عمل قدمای اصحاب و متقدمین از فقها جابر ضعف روایت هست و اعراضشون کاسر هست و دلیل این مطلب چیه؟ البته برای اثبات رأی مشهور به طرق مختلف می شود استدلال کرد، استدلال عقلی، عقلائی، روایی، به شکلهای گوناگونی می شود استدلال کرد، لکن بنده به ذهنم میاد که پیش از هر چیزی خوب است که سراغ روایات برویم و ببینیم آیا در روایاتمون مضمونی وجود دارد که این رأی را، رأی مشهور را که اهمیت دادن به شهرت است، مورد تأیید قرار بدهد یا نه. در تعارض الادله در اونجا یکی از ابحاثی که مطرح است بحث مرجحات است، روایاتی که بیانگر مرجحات هستند، از جمله ترجیح به صفات راوی. خب در باب مرجحات مهمترین روایاتی که ذکر می شود دو روایت هست، یکی مرفوعه زراره و دیگری مقبوله عمر ابن حنظله. مرفوعه زراره همچنان که از اسمش هم پیداست مرفوع است و دچار رفع و ارسال هست. تنها کسی که این رو نقل کرده صاحب عوال اللعالی یا قوال اللعالی هستش، به هر تقدیر ایشون اینو نقل کرده که خب محل اشکال هست، یعنی بزرگان هم در تضعیف مؤلف و هم در تضعیف مؤلف مطالب فراوانی رو فرموده اند و کسی این رو قبول ندارد. کار به قدری بالا گرفته است که یک شخصیت اخباری مثل جناب شیخ یوسف بحرانی صاحب الحدائق الناظره، ایشان هم علیه این روایت و بلکه علیه این کتاب و نویسنده او دست به قلم شده و مطالبی رو مرغوم فرموده است. اینی که عرض میکنم از آن جهت است که اخباری ها معمولا سهلتر برخورد میکنن با مسئله خبر، اینقدر سخت نمیگیرن اخبار رو، سخت گیر نمیکنن به پذیرش خبر. در این حال جناب شیخ یوسف بحرانی به این کتاب بالاخره هجوم برده. عبارتشون رو تو این متن براتون آوردم، اگر نگاه بکنید اونجا دارد که بله الحدائق الناظره جلد 1 صفحه 99، فانا لم نقف علیها. من این اصلا خاطرتون که داخل چیزش از بنده هستش، از خود متن کتاب میبرم. فانا لم نقف علیها، یعنی علی مرفوعت زراره، بر مرفوع زراره ما دسترسی پیدا نکردیم. فی غیر کتاب عوال اللعالی، حالا بعضی گفتن عوال اللعالی بعضی قوال اللعالی، اینجا الان این بحثای است اینقدر بحث میکنن که کدوم درسته و کلی استدلال، حالا خیلی برای ما اهمیت ندارد. میگه ما این روایت رو، این مرفوعه رو فقط در کتاب عوال اللعالی یافتیم، مع ماهی علیه من الرفع و الارسال، که خب خود این روایت هم رفع و ارسال دارد. محضر مبارکتون که و ما علیه الکتاب المذکور من نسبت صاحبه الی التساهل فی نقل الاخبار، و همچنین این ایراد دیگر نستش که صاحب الکتاب جناب ابن ابی جمهور احسائی، ایشان نسبت داده می شود به او تساهل در نقل اخبار و الاهمال و خلط غفت ها داخل پرانتز لاغر و خلط غفت ها به سمینه ها، لاغر و چاقش رو با هم قاطی میکنه، یعنی این که همچون جید و سیه و همه رو قاطی میکنه، توجه نمیکنه، جدا نمیکنه از هم دیگه، و صحیح ها به سقیمه ها کما لا یخفا علی من وقف علی الکتاب مذکور. به هر حال این روایت هم خودش مرفوع است و دارای رفع و ارساله، هم این روایت که با این وزن که داره فقط هم در یک کتاب پیدا شده، اون هم چه کتابی، کتابی که خود کتاب محل اشکال، نویسندش محل اشکال هست و این طور نیست. حالا نکته عجیبی هم که دارد این هستش که عوال اللعالی است، جناب صاحب عوال اللعالی این مرفوعه رو از علامه نقل میکنه و میگد علامه اینو از زراره نقل کرده. حالا بین عوال اللعالی تا علامه فاصله است، دوباره از علامه، علامه هندی قرن هفتم هشتمه، مثلا ها هشتم میشه تقریبا اونه، تا زراره، آخه بابا این وسط نباید چند نفر پر بکنن اینجا رو، خیلی فاصله است. شما فاصله در نظر نزدیک 6 قرن فاصله است بین علامه هندی و زراره، و از اون بدتر این که این روایت در هیچ کدوم از کتب علامه پیدا نشده. اینش خیلی کار سخت‌تر میکنه که بابا دیگه اصلا تو لاغل شده که کتاب علامه لاغل پیدا بشه بیده نشده. یک حدس این است که ایشون از مجموعه ای از روایات این رو ساخته، این خودش آمده از مطالب دیگری که این ورمان بوده در کنار هم باشده یه روایت ساخته و مطرح کرده است. این هم یک احتمال هست، مثل مشهوره مثلا ابی خدیجه هم اونجا بحث مطرح دیگه از اون خاطر که بالا به هر تقدیر خب این مطلبی است که اینجا آمده. در اون حالا شما میگه این مرفوعه رو شما مطرح کردید، خب یه روایت مرفوعه است که در اونجا مطرح میشه و اتفاقا بحث شهرت هم درش هست، ولیکن قابل استفاده نیست برای ما. میماند مقبوله عمر ابن حنزله که برخی ایرادهایی رو به لحاظ سندی نسبت به اون گرفتن، ولی به نظر ما این روایت نه تنها معتبره بلکه از صحاح روایات هم به شمار میاد و به اصطلاح خاص حدیثی صحیح السند هم هست. راوی این روایت صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع، همچنین این روایت رو مشایخ ثلاثه یعنی جناب کلینی، جناب صدوق و جناب طوسی، اینها در کتب اربعه اینو نقل کردن بل ارم نقل کردن هم در کافی هم در من لا یحضره الفقیه و هم در تهذیب در این سه تا کتاب این روایت نقل شده است. و البته خب اساسا اسم این روایت هم مقبول است. مقبول است یعنی چی؟ یعنی عموم فقهای ما این روایت رو تلقی به قبول کرده اند. مقبول بودن به این معنا هست دیگه، ارزم خدمتتون که عموم فقها این رو در طول تاریخ قبول کرده اند و طبقش فتوا دادن و بهش استناد کرده اند. و البته بعضی از بزرگان مثل شهید ثانی علیه الرحمه و بعضی دیگر از اعلام به خصوص برخی از معاصرین هم این روایت رو صحیحه دونستن، از جمله استاد ما محمود طلای تبریزی هم همینطور سند روایت رو کاملا معتبر میدانست. اگر رفقایی بوده باشن اینجا در دوره قبلی که ما خدمتشون بودیم، یادتون باشد ما یک بحث مفصلی داشتیم در تعارض الادله در اثبات این روایت، هم راوی و هم مروی مفصلا بحث کردیم و صحت روایت. اون جوری که اون بحث رو خدا توفیق داد به ما که در این مباحثه خودمون مطرح کردیم، بنده تا به حال ندیدم، یعنی ندیدم جای کتبا وجود داشته باشد به اون شکل و نه شفاهن کسی گفته باشد که مثلا به گوش من رسیده باشد. خود اون یه بحث مفصلی است. حالا اگر اون افراد بشه و جدا بشه خوبه، از این جهت که روایت عمر ابن مقبوله عمر ابن حنزله یا به قول ما صحیح عمر ابن حنزله روایت مهمی هست، لذا اون بحث میتونه که خیلی از بحث هایی که آیین مطرح میکنن رو مثلا پاسخ بدهد. بعد تقدیر قبلا هم شاید خدمت بعضی رفقا عرض کردیم که یکی از اعلام که کتاب اجتهاد و تقلیدشون تقلیداتشون سابقا قدیم چاپ شده بود، ایشون در اول کتاب که بحث اجتهاد و تقلید در اول کتاب بحث اجتهاد هست و همین مقبوله عمر بن حنزله استناد کردن و طبقش استدلال کردن. انتهای کتاب که بحث ولایت مطلقه فقیه میرسد همین روایت مطرح میکنن، میگن این معتبر نیست، ما قبولش نداریم. آقا خدا خیرتون بده، اول کتاب این مقبوله بود و معتبره بود و مورد قبول بود، چطور آخر کتاب یه دفعه سقوط کرد؟ به هر حال اینه دیگه، از اول تا آخر کتاب بالاخره فاصله زیاده. به هر حال حالا هرچه هست که متن این مقبوله در باب مرجحات معمولا ذکر میشود و ارسون خدمتون که اونجا مطرح میشه که مرجحات مثلا چند دسته هست. بله، مرجحات مثلا صفات راوی، صفات مروی، اینا بحثایی که اونجا مطرح میشد که نخواهیم تکرار بکنیم. البته برخی از مرجحاتی که مطرح شده مثل اعدلیت، افقهیت، استقیت، اینها بیشتر به حاکم و قاضی میخورد تا مثلا راوی، ولیکن این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیرد که روات در اون زمان اونهایی که به شکل جدی مشغول روایت بودن، نه حالا کسی اتفاقی یک جایی امام را دیده باشد و سخنی شنیده باشد، نه، اونایی که به شکل جدی به امر روایت مشغول بودن اینا معمولا یا بگیم عموما فقیه هم بودن، عنوان فقیه بر اونها صدق می کرده. فلذا شما می بینید که اعلام در وقتی بحث می کنن درباره توقیع شریف فعم الحوادث الواقع فرج او الى روات فرج او فیها الى روات حدیثنا، در اونجا همه اعلام ما بدون شک، یعنی بدون که لا یختلف فی اثنان، در اونجا همگی میگن منظور از روات حدیث که در توقیع شریف آمده است فقها هستند. اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، همه کل فلکل میگن فقها هستن. اما اینکه حالا چرا از فقها تعبیر شده به روات حدیث، البته اینجا نکاتی وجود دارد، بعضی از نکاتش هم خیلی خوبه، یعنی خیلی قابل استفاده است که این چرا فقیه رو منحصر کردن در راوی حدیث، این چه نکته‌ای وجود دارد. یعنی در اصل اینکه مراد از راوی حدیث در این توقیع شریف فقیهه که کسی شکی نداره، الا اینکه چراییش رو بحث میکنن که این خب نکات خوبی هم احیانا اونجا مطرح میشه که قابل استفاده است. حالا به هر تقدیر متن روایت اونجا توی این متنی که حالا خدمتتون دادیم آوردیم، من خودم هم اولش اگه اولش کسی بخونه که من اولش چون اینجا ندارم اون جلو خودم. بله بله همینجوری بخونید. بله
سلطان عبدالله عن الرجلين من اصحابنا.
بله
اینا هم
ما مناظرتون فی دین فی دین. بله حالا هر مثلا یه کسی میگه آقا رفتم سراغ امام صادق علیه السلام پرسیدم دو نفر از اصحاب ما، دو نفر از شیعیان در مورد دینی درباره قرضی با هم دیگه اختلاف دارن، خیلی خوب. بله
فتحاکم الى السلطان او الى القضاة.
بله اینا برای اینکه اینا تحاکم کردن، یعنی رفتن برای اینکه مشکلشون رو حل بکنن، رفتن سراغ سلطان. خب سلطان اون زمان کی بوده؟ یعنی همون سلطان جو دیگه، همون قاسبین خلافت دیگه، یا قضات. قضات کیا بودن؟ همون قضات جو بودن. بله. آیا این کار حلاله براشون؟ خیلی خوب. حالا تا اینجا، بعد دیگه میاد پایین، تا اینجا دیگه براشون من دارم دیگه، چون یه دیگه دیگه وقت نیست بخونیم، فرصت گذشته. قلتو، نمیدونم چند پاراگراف بعد میشه دیگه، یکی دو پاراگراف بعد از قلتو، فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ، یه پاراگراف بعد بعد بشه احتمالاً، فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا، دادید شما اینو؟ دادید من أصحابنا، فَرَضِيَ أَنْ يَكُونَ النَّاظِرَيْنِ أَنْ يَكُونَ النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَاخْتَلَفَ فِي مَا حَكَمَا وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَ فِي حَدِيثِكُمْ. حالا اگر هر یک از این دو رفتن یه شخصی از اصحاب خودمون انتخاب کردن، نرفتن سراغ سلطان جور، نرفتن سراغ قاضی جور، نه رفتن سراغ شیعیان خودمون از این، منتها شاکی یک نفر رو انتخاب کرد به عنوان قاضی، متهم هم، یا حالا نگیم شاکی و متهم، بالاخره چون دعوا دارن سر دین دیگه، این میگه مال من، اون میگه مال من هست، مثلا فرض کنید این میگه حق با من، اون میگه حق با من هست، به هر طریقی هست، هر کدوم یه قاضی جداگانه ای انتخاب کردن، فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما، رضایت دادن که این دو تا ناظر در حقشون باشن، واختلفا فی ما حکما، اما خود این دو تا قاضی با هم دیگه دعواشون شد، و کلاهما اختلافا فی حدیثکم، مبنای اختلافشون هم حدیث شما بوده، این حدیث بخونه اونم حدیث بخونه، تکلیف چیه؟ قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، اونی که اعلم اعدل باشد، افقه باشد، اصدق باشد در حدیث و همچنین اورع باشد، به حکم او توجه میشه، به حکم دیگری توجه نمیشه. قال قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر، هر دو اینها عادل هستند و مورد رضایت هم در نزد اصحاب ما، هیچ یک بر دیگری برتری داده نمیشود. فقال ينظروا الى ما كان من روايتهم، البته ينظرو هم میتونه باشد که یعنی اون شخص این کارو بکنه، ولی ينظر به نظر بهتر میاد، قال ينظروا الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك، اون چیزی که اون روایتی که در میان اصحاب شما مجمع علیه باشد، فیؤخذ به من حکمنا، از حکم ما او اخذ میشه. خب و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، اما اون روایتی که شاذ است، یعنی چی شاذ است؟ یعنی مشهور نیست در نزد اصحاب شما، در نزد شیعیان، این کنار گذاشته میشود. فان المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه شکی درش نیست، و انما الامور ثلاثه، امور ثلاثه هستند، امر بین رشده فیتبع، امری که رشد و هدایتش آشکار است مورد تبعیت قرار میگیرد، و امر بین غی و فیجتنب، امری که غی یعنی زلالت و گمراهی او آشکار است مورد اجتناب قرار میگیرد، و امر مشکل یا امری است که مورد اشکال شبهناکه، نمیدونیم که هدایت است یا زلالت است، در اینجا چیکار میکنیم؟ یرد علمه الی الله و الی رسوله، علم او به خدا و رسولش ارجاع داده میشود. قال رسول الله، و خود امام صادق طبق این روایت حدیثی از پیامبر خواندند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. این هم از مسائلی که استنادی است که به حدیث پیامبر خدا کردن. خب اینجا ما دیگه وقتمون تمام شد، اما اینجا اون فقره ای که برای ما خیلی مهمه همین و یترک الشاذ الذی ليس مشهورا عند اصحابك هست، که در واقع این تعبیر مشهور در اینجا مفسر مجمع علیه هم هست، مفسر مجمع علیه هم هستش، که این مجمع علیه که اینجا گفته اجماع، نه به اصطلاح امروزی که اصطلاح خاص اصول الفقهیه، نه، اینجا منظور همون مشهور هستش، که خب امام علیه السلام برای شهرت وزن قائل شده است، عنایت بشود که مفروض این است که این دوتا روایت در نزد این شیعیان مورد قبول هستند، این شیعه این روایت رو قبول داره که داره میخونه، اون شیعه اون روایت مقابلش رو قبول داره که داره میخونه، اما در این حال یکیش مشهور، دیگریش مشهور نیست و امام وزن رو به مشهور میده، میگه وقتی این طور شد شما برو سراغ مشهور. حالا انشاءالله توضیحاتی دارد، بماند بر جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah'a emanet olun.